Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammedin ve ala alihi. La havle ve la kuvvete illa billah aliyyil azim.
Seşembe şot muzeyyen bo se ma'sum bi saccad u du ferzandan ma'sum. Anil sadiq aleyhi salatu ve selam. Ma kana min şi'atina men yazlimu nas. ظالم به مردم، نه ظالم به مؤمنین، نه ظالم به مسلمین، ظالم به مردم شیعه نیست. این روایت جایگاه یک شیعه واقعی رو مشخص میکنه در روابط اجتماعی که نگاهش به زندگی اجتماعی چیه. حتی به غیر مسلمان هم راضی نیست ظلم بکنه و بدی کنه. در مسئله نوح، کسی که در وطن نمازش را نمی‌خواند به سفر می‌رود یا در سفر نماز نمی‌خواند به حضر در می‌آید، دو طایفه روایت بود. طایفه اول رو ازش اصل گرفتیم، استفاده کردیم، یه اصل استیادی از این روایات به دست آمد. اما طایفه دوم مزاحمند، طایفه دوم با این طایفه اول معارضند. یک روایت چه خوندم، صحیحه محمد ابن مسلم، قال سألت ابا عبدالله عن الرجل يدخل من سفره وقد دخل وقت الصلاة وهو في الطريق فقال يصلي ركعتين وإن خرج إلى سفره وقد دخل وقت وقد دخل الوقت یسلی اربعا. این کلمه دخل وقت الصلات و هو فی الطریق، شخصی وارد وطنش میشه، وقت نماز داخل شده، تو راه وقت صلات داخل شده، تو مسیری که مسافر بوده. امام فرمودن رکعتین، خب ظاهرش اینه که تو مسافرت که وقت زوال میشه، وقت اذان ظهر میشه، این میاد نماز نمیخونه، میاد داخل وطنش. از ظاهر این روایت استفاده میشه که دو رکعتی بخونه. پس ملاک وقت وجوبه، ملاک وقت تعلق وجوبه. ادامهش هم همینه، این خرج الی سفرهی، خارج میشه به سوی سفر، از خانهش میره بیرون. وقد دخل وقت الصلات، این وقد دخل حال هست برای این خرج، این همون زمانی که تصمیم گرفت بره بیرون، همونجا وقت داخل شد، این نماز هم نخوند، مسافر شد، حاضر بود، مسافر شد، مسافر بود، حاضر شد، مسافر بود، حاضر شد، نماز مسافرتی بخونه، حاضر بود، مسافر شد، نماز حضری بخونه. این ظاهر این روایته و صحیحه. این صحیحه معارض است با طایفه اول. طایفه اولی که کاملا واضح بود و میگفت نه، کسی که مسافره خب نمازش شکسته است، کسی که حاضر هست نمازش تمامه. ملاک زمان ادا بود، زمان انجام تکلیف بود، زمان امتثال بود. حالا کل حال روایاتی صحیح و واضح که دلالت میکنن بر خلاف اون اصل اولیه. و این روایات چند مورد هم هست، چند تا روایتی که همون تو که طایفه اول چند تا روایته، اینم چند تا روایت هست که مقابل طایفه اول قرار میگیره. برای رفع این گرفتاری و این تعارض بین این دو طایفه، چند نظریه و چند تحلیل و چند توجیه وجود داره، یا به تعبیر دیگه چند راه جمع. یکی از اون راه ها، راه اول، نظریه مرحوم شیخ طوسی است، در خلاف و تهذیب و استبصار بهش اشاره شده. مرحوم شیخ فرموده این امری که تو این دو طایفه روایت آمده حمل بشه بر وجوب تخییری. نتیجه بگیریم حالا که این دو طایفه با همین طورین، اذن فتخیر، دوست داری، حاضر بودی، مسافر شدی، میتونی نماز شکسته بخونی، میتونی نماز تمام بخونی. مسافر بودی، حاضر شدی، میتونی نماز شکسته بخونی، تمام بخونی. شاهدی هم برای این جمع ذکر میشه، صیحه منصور ابن حازم قال سمعت ابا عبدالله یقول، امام فرمودن اذا کان فی سفرن و دخل علیه وقت الصلاه، کسی در مسافرت بود وقت نماز داخل شد، قبل ان یدخل اهله، قبل از این که وارد وطنش بشه، حتی دخل اهله، رفت و نماز نخوند و وارد بر اهل و عیال و محل زندگی شد، فان شاء قصر و ان شاء اتم، اگر خواست شکسته بخونه، اگر خواست تمام بخونه، ول اتمام احب الی، کامل خوندن برای من بهتره، ببینم بهترینه که اون. همون باب 21 ابواب صلات مسافر، این روایات همه اونجا جمعن، حدیث 9 هست. خب این تأخیر، آیا این تأخیر رو میشه ازش دفاع کرد؟ میتوانیم این تأخیر رو بپذیریم از شیخ رضوان الله تعالی علیه شیخ طوسی؟ با توجه به مجموعه روایات و اوضاع احوالی که بحث ما نحن فی داره، باید بگیم که این تأخیر قابل قبول نیست به چند وجه. وجه اول، صیحه اسماعیل ابن جابر صریح در وجوب تعیینیه، صیحه خصوصا با ذیلی که داشت، کسی مخالفت بکنه اینطوری عمل نکنه با پیغمبر مخالفت کرده، این ظهور در واجب تعیینی داره، نمیشه پذیرفت. دومین وجه که نمیتوانیم این رو بپذیریم، تفصیل بین دخول و خروج هست. روایات میگن کسی که داخل وطن بشود خارج از وطن بشه، این تفصیل اقتضا میکنه که تکلیف دو تاست، با تأخیر سازگار نیست، و الا اگر میخواست تأخیر باشه دیگه دخول و خروج فرق نمیکرد. این داخل شدن بر وطن یک وضعیت رو پیش میاره، خارج شدن یک وضعیتی، این ظاهر تفصیل باید تأخیر نباشه، هر کدوم از این دوتا یک حکم جداگانه داشته باشه، یعنی یکی وجوب قصر بشه، یکی وجوب تمام بشه. سوم، صیحه منصور ابن حازمی که الان ذکر شد در رابطه با بازگشت مسافر است به وطن، و این که برمیگرده به وطن داره سوال میکنه که خب چیکار بکنم، هنوز نرسید به وطن، من قبل از این که برسم به وطن نمازمو بخونم دو رکعتیه، هنوز وقت داره، وقتم زیغ نشده، دو رکعتی بخونم بعد برم وارد وطن بشم، یا نه برم تو وطن نماز چهار رکعتی بخونم؟ امام فرمان آزادی، میتونه هم تو چند یک کیلومتر دو کیلومتر مونده مثلا به وطن نماز رو شکسته بخونی، یا نه صبر کنی هنوز که وقت داری، بری تو وطن نمازتو تمام بخونی، این تمام خوندن بهتره. این مال این نیست که شما در یک مکان یعنی داخل وطن هم بتونی شکسته بخونی هم تمام بخونی، این حمل بر چنین موردی میشه، با وجود اون صیحه اسماعیل راه چنین حمل وجود داره که بگیم منظور چنین چیزی است. پس تخییر بین اتمام و قصر به حسب آن است که شخص داره بر میگرده به وطن، بعضی ها خوششون میاد خب بگیم احنا دوش مسافری مثلا دو رکعتی بخونیم، یکی از الطاف خداوند بر انسان اینه که تو مسافرت نمازش دو رکعتی میشه. چهارمین دلیل و نکته که نمی شود به فرمایش شیخ طوسی اعتماد کرد، تأکیدی که در سدل و ذیل در ذیل این حدیث وجود داره، این مناسبت با تأخیر نداره، می فرماید ان لم یفعل ذلک، یعنی اگر نماز را به لحاظ حال ادا نیاره، اگر نماز را به لحاظ حال ادا نیاورد مخالفت با پیغمبر کرده، دیگه با تأخیر سازگار نیست، لحاظ حال ادا مشخص چیه، یا مسافره یا حاضره. پس بنابراین نظریه مرحوم شیخ قابل دفاع نیست. بریم سراغ نظریه دوم. قول دوم چیزی است که به مرحوم علامه نسبت داده شده به این صورت که فرموده باشد مثلا طائفه اول رو حمل میکنیم بر صورتی که مکلف تمکن از انجام نماز در حین خروج از منزل رو داره. این فرض که میتونه اذان رو گفتم میتونه نماز رو بخونه بعد بره مسافرت. خب این طائفه میگه بله شما که هنوز تو وطن هستیم میخوای بری مسافرت تمکن که داری نماز تو تمام بخون. کسی تمکن از نماز داشت در قبل از خارج شدن از وطن میتونست نماز رو بخونه، نماز رو نخواند و رفت. این چی میشه؟ این باعث میشه که وجوب بر او مستقر بشه. این وجوب بر او مستقر بشه چون تمکن داشت. طایفه دوم بر کسی که نه تمکن از نماز حین خروج نداره. کسی که تمکن از نماز در حین خروج نداره. طایفه دوم دارم میگم آتا گفتم طایفه اول طایفه دوم رو حمل میکنیم بر صورتی که تمکن داشته باشه حین خروج از انجام نماز، بتونه نماز رو کامل بخونه، نخونه بره سفر. این وجوب برش تحقق پیدا میکنه و بر ذمه‌اش میاد و لذا وقتی تو سفر میخواد نماز بخونه باید تمام بخونه. و همچنین کسی که برمیگرده مثلا به وطن بگیم تو راه میتونسته نماز بخونه، وجوب برش آمده مستقر شده، نخونده آمده تو وطن، خب بر ذمه‌اش وجوب درکتی نشسته. اما طائفه اول رو هم میکنیم بر کسی که تمکن نداشته از نماز در حین خروج با تمام مقدمات. وقتی که تمکن نداشت پس وجوب مستقر نشده. وقتی وجوب مستقر نشد میشه مسافر، مسافر شد درکتی میخونه دیگه، و بالعکس هم اینطوری. خب این توجیهی است که خب رفع مشکل میکنه، یعنی تعارض رو از بین میبره. لکن باید هر توجیه یک مستند شرعی عقلی یه پایگاه علمی داشته باشه. یک توجیه تبرعی مندرآوردی به اصطلاح عرف عام. همونطوری میخوام غالب کنیم به روایت. خب ظاهر روایت چنین چیزایی نداره، اطلاق داره که تمکن داره، تمکن مطلقه، داره میگه خرجه دخله. تمکن دارد یا تمکن ندارد که نیامده، اینو باید شما از یک جای استخراجش کنی. یه پایگاه علمی باید باشه، یه عقلی حکم بکنه، یه روایتی دلالت بکنه. لذا این تقییدان بلا موجب، مقید کردن روایات هست بدون یک وجه قابل قبولی. ازف الازالک که در بعضی از روایات اصلا تصریح شده به اینکه متمکن از صلاته، لازم نیست ما تمکن از نماز داره به تأخیر میندازه. همون طایفه اول ها هم طایفه دوم تمکن داره از نماز به تأخیر میندازه. طایفه اول میگه نمازش رو به حسب ادا بخونه، طایفه دوم میگه به حسب، پس بحث تمکن هم نقشی نداره. چون در فرض تمکن هم باز این دعوا هست. در فرض تمکن هم جناب علامه اگر شما تمکن رو قید بکنی، تمکن و عدم تمکن، باز این دعوا وجود داره. سومین نظریه که ممکن ان یقال این است که بگیم مسافر هنگامی که داخل منزلش میشه اگر وقت وسیع باشه خب نماز رو تمام میخونه، اگر وقت کم باشه نماز رو شکسته میخونه. بنابراین روایاتی که دلالت دارن به تمام حمل میشن بر سعه وقت، و روایاتی که دلالت دارن بر قصر بر زیغ وقت. اصلا این روایت مال اون جا، روایات مال جاییست که با هم درگیرن که ببینیم وقت چطوریه. اون روایاتی که میگن تمام بخواند مال سعی وقته، مثلا تو وطن تمام بخواند نماز را وقتی رسیده به وطن. روایاتی که میگه شکسته بخوانه یعنی قبل از این که رسیده به وطن چون وقت کم داره شکسته بخوانه تا نماز فوت نشه. برای این نظریه هم به موثقه اسحاق ابن عمار استدلال شده، یعنی میشه بعد استدلال کرد. اون موثقه این طوری سمعت ابا الحسن امام کاظم علیه السلام یقول فر رجل یقدم، یا بله دیگه یقدم من سفره، از سفرش داره برمیگرده، فی وقت صلات قال ان کان لا یخاف فوت الوقت فلیتم و این کان یخاف الفوت فلیقصر. امام به وسیله این بیانشون بین سعه وقت و زیق وقت تفصیل قائل شده. این توجیه رو بپذیریم یا نه؟ این توجیه و این حمل هم قابل قبول نیست، به جهت این که بازم تبرعیه. علاوه بر این استدلال به این روایت موثقه غلطه. استدلال به این روایت موثقه این مطلوب را و این مدعا را و این نظریه را اثبات نمی کنه. چرا؟ چون ظاهر روایت مال اینه که داره میاد بنده خدا میخواد وارد وطن بشه. امام میفهمان اگر وقت وسعت داره، وقت داری، نماز تو سفر نخوان، برو تو حضر نماز رو تمام بخوان. اگر قضا میشه که خب نماز تو سفر بخوان دیگه. این تفصیل بین سعه وقت بین دو تا طایفه روایت نیست. این اتفاقا مؤید و دلیل است بر طایفه اول. طایفه اول که در سفر نماز میخوانی ملاک زمان ادا هست، شکسته میخوانی. در حضر نماز میخوانی تمام میخوانی، ملاک زمان ادا هست. که شاید هم حالا مراد مثلا توی روایت فضیلت وقت باشه، یعنی منظورش اینه که ببینید فضیلت رو کی درک میکنه. اگه تو توی سفر فضیلت رو درک میکنی در سفر بخوان، اگر در حضر یا اصل فوت، مثلا اصل فوت نماز که فوت نشه. و این روایت موثقه اسحاق ابن عمار رو که کسی بخواد ازش سوء استفاده کنه، علاوه بر این که عرض کردیم این شکلیه، تفسیرش هم تو صحیح محمد ابن مسلم آمده. یعنی موثقه اسحاق ابن عمار توضیح داده میشه توسط صحیح محمد ابن مسلم. ان احدهما فی الرجل یقدم من الغیبه، من الغیبه، از سفر برمیگرده، فیدخل علیه وقت الصلات، همونطور که داره برمیگرده وقت نماز ظهر میشه. فقال ان کان لا یخاف ان یخرج الوقت، اگر نمیترسه که وقت بگذره، فلیدخل، یعنی بره داخل وطنش، فلیتم، فلیتم نماز رو تمام بخونه. و ان کان یخاف ان یخرج الوقت، اگر میترسه وقت بگذره، قبل ان یدخل، قبل از این که وارد وطن بشه، فلیصلی ولیقصر، نماز رو بخونه، شکسته بخونه. این کاملا بیان واضحی است برای موثقه اسحاق ابن عمار. یعنی کسی که از سفرش برمیگرده نزدیک وطنه، نزدیک برسه به وطن، حالا وقت فضیلت رو میخوایم در نظر بگیریم یا وقت فوت رو، هرچی باشه، نماز داره فوت میشه. خب اگر نماز داره فوت میشه تو سفر نماز رو بخونه. این صحیحه، خصوصا این صحیحه محمد ابن مسلم و همچنین موثقه، تقویت کننده همون صحیحه اسماعیل ابن جابره که در اولین به عنوان اولین روایت آمد برای قاعده اولی. پس بنابراین این نظریه سقوط میکنه و اعتبار نداره. میریم سراغ نظریه چهارم. مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه طایفه دوم رو مقدم کرده و گفته ملاک لحاظ حال وجوبه، یعنی وقتی که این دو طایفه با هم تعارض میکنن، طایفه اول میگه ملاک زمان امتثاله، طایفه دوم میگه ملاک زمان وجوبه. میفرماد در تعارض بین این دو طایفه، طایفه دوم مقدمه، ملاک زمان وجوبه. حالا تو کلمات مرحوم صدوق توضیح وافی که نیامده، ولی اگه بخوایم توضیح بدیم به این معناست که خب تکلیف وقتی که بر ذمه مکلف می نشینه همون طوری که می نشیند باید اتیان بشه. این بنده خدا تو خانش بود، وجوب برو آمد، خب وجوب چی آمد؟ وجوب نماز چارکتی آمد، رفت نماز نخون رفت مسافرت، خب باز ذمه شو از این وجوب خالی کنید و بالعکس. به همین مقدار، به همین مقدار ما قائل بشیم به این که طائفه دوم مقدم است بر طائفه اول، بشه مرجح، خود این بیان بشه یک نوع ترجیح طائفه دوم بر طائفه. لکن این فرمایش هم قابل دفاع نیست، نکاتی درش هست. اولا هیچ وجه عقلی یا شرعی مستند که باعث اطمینان قلب بشه این بیان نیست، لذا میشه ترجیح بلا مرجح. و ثانیا حکم تابع عنوان فعلی برای مکلفه. مکلفه در طریق رو بهش میگن مسافر. خب حکم شرعی مسافر مشخص شده چیه؟ مسافر طبق بیان قرآن مشخص شده، خود کتاب خدا آیه شریفه تقصیر میگه که من کان علی سفرن، یا اون ببخشید اون در رابطه با روزه، در رابطه با نماز چی بود؟ لا جناح ان تقصرو، وقتی که شما مسافر شدید با همون تفسیری که لا جناح به معنای وجوب شد، شما مسافری حاضر، خب در روایات و متن دین هست که چون حاضر نمازش تمام هست. بنابراین در باب احکام شریعت باید ملاحظه کنیم متعلق و موضوع رو، موضوع و متعلق در ناحیه علتن، حکم معلوله، باید ببینیم موضوع متعلق چیه، حکم مناسبه با موضوع و متعلق بیاریم. شخصی که نماز نخونده رفته سفر، تو سفر این چه موضوعیتی داره، موضوعش چیه، متعلقش چیه؟ خب موضوعی که در سفر وجود داره مسافر بودنه. خب مسافر بودن در احکام شرعیه به عنوان یه قضیه حقیقیه حکمش چیه؟ شما بخواید کبرای کلی در رابطه با مسافر مطرح بکنید، میگید کل مسافرن یجب علیه القصر، به عنوان یه قضیه حقیقیه، بر اساس موضوع و متعلق قضیه حقیقیه شکل میگیره. شما هر کسی رو باید به لحاظ حال فعلیش در نظر بگیرید. آیه خصوصا آیه شریفه و روایات همه اینها حکم را تعلق دادن به دو عنوان، مسافر و حاضر. حاضر وظیفش اینه کی؟ وقتی که میخواد تکلیف رو ادا بکنه، وقتی میخواد تکلیف رو ادا بکنه. ملاک وضعیت فعلی مکلفه، گذشته ای که گذشته ملاک نیست، اون وقتی که تکلیف رو ادا نه. چرا؟ اگر فرض بکنید ما میگفتیم این بحث مسافر نمی بود اصلا، یه کسی بله در ظهر که وجوب نازل شد برش، بعد نماز نخون رفت مسافرت، تکلیف قطعی و جدی برای لاجناه رو به معنی وجوب نمی گرفتیم. اونجا می گفتیم بله زمان وجوب ملاکه، چون وجوب بر ذمه اون نشسته دیگه، با مسافرتی که تبدیل شده مثلا قصد مثلا واجب نیست، قصد مستحبه، اونجا میتونید این رو در نظر بگیرید. ولی با فرض این که برای مسافر به شکل وجوب قصر در نظر گرفته شده، یعنی وجوب تعلق گرفته به قصر، متعلق قصر است و موضوع هم مسافره، اینجا نمیتونی چنین چیز رو بگی. اینجا باید تعارض میشه بین وجوب در حضر و وجوب در سفر، هر دو بخواد واجب باشه خب کدوم رو بگیریم؟ بنابراین هیچ کدام از این اقوالی که ذکر شد لا یقنی ولا یسمن منجو نمیشه بهش اعتماد کرد. باید برگردیم به قاعده اولیه، قاعده اولیه‌ای که روایات و آیات، آیه قرآن و روایات دلالت بر او داشت. حداقل من حالا برای این که به نظر خودم اینطوری آمد، حداقل این میشه که طائفه دوم مجمل میشن از جهت دلالت و و به اضافه باز توجهی بشه به صحیحه عیسی بن قاسم رو بگیم. عیسی بن قاسم هم داره سعد و ابا عبدالله عن الرجل یدخل علیه وقت الصلاة فی السفر ثم یدخل بیته قبل ان یسلیها قال یسلیها اربعن و قال لا یزال مقصرا حتی یدخل بیته. این هم باز تأکید همون حدیث اوله. خب پس بنابراین طایفه دوم اولا مورد اعراض قرار گرفته. میشه ادعای اجمال کرد با وجود اون بیان واضح صحیحه اسماعیل ابن جابر و ثالثا بحث تقیه، چون محتوای این روایت ها، این روایت های طایفه دوم همینه که مطابق میشه با نظر اهل سنت. وقتی مطابق شد با نظری اهل سنت زمینه تقیه است، به ویژه با اون پایان صحیحه اسماعیل ابن جابر که امام فرمودن کسی اگر این طوری عمل نکنه خالف رسول الله. این خالفه عنوان مخالف داره، عنوان مخالف این اهل سنت، این دیگه شیعه نیست. از اونم میشه استفاده کرد از ذیلش که این روایات تقیتا صادر شده، در مقام بیان حکم واقعی نیستن این طایفه دوم. و طایفه اول هم مطابق با کتابه، هم بقیه روایات در کنار صحیحه اسماعیل ابن حازم موافق با سنته، اون سنت کاملا شسته رفته واضحی که در پایانش امام علیه السلام می فرمان خالف رسول الله. لذا طایفه دوم میگذاریم کنار و عمل میکنیم به طایفه اول و همین فتوای مشهور میشه که فتوا دادن. صلی الله علی محمد.